بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو، همچنین تسلیت عرض میکنم رحلت عالم جلیل القدر مرحوم علامه حسنزاده آملی. انشالله خداوند حق این علمای ربانی رو بر ما ببخشد و ما جز رهروان اینها باشیم. زحمتی که اینها کشیدند شنیدنش هم برای ما عجیبه. سلام علیکم و رحمت الله. اون مطالعات عمیقی که داشتند، زحماتی که در راه کسب معرفت، در راه نشر معرفت، نشر معارف اهل بیت، زحمات عجیبی که انجام دادنش، نه شنیدنش هم بر ما سخته، شنیدنش هم ما رو به تعجب وامی داره. روحشون غریق رحمت باد بر سفره احسان حسین ابن علی سلام الله علیه ما، مهمان باشند. خاصه این کلاس ما هم که از خدمات ایشون بهرمنده، ایشون تکمیل کردند ادامه شرح مرحوم آقای خویی بر نهج البلاغه را. مرحوم علامه خویی، میرزا حبیب الله خویی، شرحشون رو که نوشتند قبل از اتمام خطبه ها رحلت فرمودند. مرحوم حجت کوه کمره‌ای قسمتی از نامه ها را شرح دادند و علامه حسنزاده هم ادامه دادند و شرح وزین مرحوم خویی را تکمیل کردند. انشالله که همه ما جزء پویندگان مسیر سلف صالحمون باشیم، از آثاری که اونها برامون به یادگار گذاشتند استفاده کنیم و بیش از پیش در دوران حیاتشون قدردان اونها باشیم. بعد از مرگ قدردانی ما خیلی زیبنده نیست. علمایی که هستند رو باید مقتنم بشماریم. سلام علیکم و رحمت الله. نامه 73 نهج البلاغه نامه ایست که امیر المؤمنین به معاویه می نویسد. حضرت در این نامه در واقع دست می شویند از نصیحت به معاویه، که انه دیگه معاویه صلاحیت نصیحت را ندارد و کار تمام شده. فرمود و من کتاب له علیه السلام الی معاویه، اما بعد از حمد و ثنای الهی، فانی علی التردد فی جوابک. معاویه، من در این تردد دو تا معنا داره. اون معنایی که معمولا گفته میشه بحث شک و شبهه است، ولی تردد به معنای یک کاری که مدام تکرار میشه هم آمده، رفت و آمده بین چیزی رو میگن تردد کردن بین این شهر و اون شهر. اینجا به معنای رفت و آمده. معاویه، من از نامه های پی در پی که تو فرستادی و من جواب دادم، والاستماع الی کتابک، از این که گوشم رو در اختیار حرفهای تو قرار دادم، لموحنون رأیی، این دو عمل باعث شد که من پیش خودم احساس کنم اندیشم رو به ضعف رفته. وهن به معنای ضعف و سستیه. این که تو هی نامه فرستادی و من پاسخ دادم، این که من گوش خودم رو در اختیار کلمات نسنجیده و ناپخته تو قرار دادم، الان احساس میکنم که رأی و اندیشه من رو به ضعف رفته و مخط اون فراستی، حس میکنم که اون فراست و زیرکی که داشتم به خطا رفته، دچار اشتباه شده. امیرالمؤمنین میفرماید این جملات به معنای ضعف در امام نیست که حضرت بفرماد من الان حس میکنم دچار تزلزل شدم. حضرت داره تشبیه میکنه، اگر کسی با یک انسانی که ارزش ندارد همکلام شد، مراوده کرد، صحبت کرد، همنشین شد، اینجا تأثیر میگذاره روی او. حرف های معاویه که اراجیفی بیش نیست میتواند انسان را از راه ثواب، از رأی درست، از فراست باز بدارد. حضرت این جمله را در واقع به این دلیل بیان می کنند: معاویه، تو کسی هستی که میخ آهنین هم در سنگ قلب تو نفوذ نخواهد کرد. کلام علی نافذتر از هر میخی است، نافذتر از هر شمشیری است، ولی اونقدر قلب تو سخت شده، سنگ شده که کلام علی در تو اثر نمی کند. و از اینجا به بعد اگر من باز هم بخوام تو رو نصیحت کنم، در واقع ضرر زدن به خودمه، تضییع وقت خودمه، از دست دادن و فرصتهای خودمه. تو دیگه در مسیر باطل خودت قرار گرفتی. و انکه از تحاول و نیل امور و تراجع و نیل سطور. فرمود اون وقتی که تو تحاولونی به معنای طلب کردن چیزی، اون وقتی که تو تحاولونی از من طلب می کردی الامور را، امور باز هم به معنای امر است، امر اینجا به معنای حکومته، این که تو برای من نامه می نویسی و از من درخواست می کنی که حکومت شام را و حکومت مصر را به تو بدم، و تراجعونی از سطور و مدام رجعت می کنی به من، نامه می نویسی برای من، سطرهایی از حروف را کنار هم قرار می دی تا من راضی بشم حکومت رو به تو بسپرم. تو در این حالت کالمستسقل نائم تکذبه احلامه. تو در واقع اون لحظات در هوشیاری نیستی. این که علی را اونقدر بدون کیاست و فکر پیش خودت فرض کردی که با 4 تا نامه نوشتن، چند نفر رو واسطه کردن، یه شورشی به پا کردن، علی از مواضع حق خودش دست میکشه، معلوم علی رو خوب نشناختی. تو در اون لحظاتی که داری نامه می نویسی تا مرا خام کنی و من حکومت شام رو به تو بدم، من هیچ وقت خام نمیشم. تو مانند اون کسی هستی که در یک خواب سنگینی فرو رفتی، کل مستثقل نائم، مستثقل از ثقیل است. تو کسی هستی که در یک خواب سنگینی فرو رفتی و در این خواب دچار احلام شدی. احلام یعنی خوابهای پریشان. تو خواب خودت فکر میکنی به حکومت رسیدی، فکر میکنی شام در اختیار تو قرار گرفته، علی مصر را برای تو کنار گذاشته. فرمود اینها خوابهایی هستند که تو کذبه، خود این خوابها اون خوابها را به هم میزنن. یعنی تکذیب خواب تو نیازمند معبر نیست، نیاز نیست کسی بیاد بگه آقا این خواب بود، این اشتباه بود. خود این خواب، همین که دچار غرور شدی، خب من حاکم شدم، من فرمانروا شدم، یه دفعه از خواب میپری و خود این بیداری خواب داره به تو درس میده. تا وقتی علی زنده است این خیال خام رو از سر بیرون کن که علی به تو حکومت بده. مثال دومی که حضرت میزنه، تشبیه دوم اینه: والمتحیر القائم یبحظه مقامه. تو اون وقتی که داری برای من نامه می نویسی که مرا با خودت همراه کنی، مثل یک کسی هستی که قائم است، ایستاده سر پا، ولی المتحیر، نمیدونه کجا بره، سر یه چهارراهی ایستاده بدون اینکه راه را تشخیص بده، هدف رو بلد باشه. یبحظه مقامه، یبحظه به معنای سختی و مشقته. تو مثل کسی هستی که ایستادن تو رو به مشقت انداخته. اولا راه را نمیشناسی، صد در یک بیابان قرار گرفتی، نمیدونی از کدوم طرف بری. دوما دیگه طاقت ایستادن روی پا نداری. معاویه، تو همچین حالتی داری. هیچ وقت از علی نخواه به یک انسان نادانی که توان ایستادگی بر حق ندارد مسئولیت بده. لا یدری الله ما یأتی ام علی. تو کسی هستی که نمیدانی ما یأتی، یعنی آینده، به نفع تو خواهد شد یا به ضرر تو.
تو یک انسان متحیری هستی که هدفی نداری، دنبال رسیدن به مقصود عالی، مقصود دینی نیستی، فقط داری سرپا می ایستی، فریاد می زنی که از دست علی حکومت شام را بگیری. این جمله حضرت خیلی جمله عجیبی است. فرمود من دوتا تشبیهی که برای تو کردم، یکی انسان خواب زده است، یکی اون انسانی که گمراه شده نمیدونه کجا بره. ولی اگر بگم تو شبیه این مثال ها هستی، ظلم کردم به مثال. دقت کنی، فرمود ولست به، این طور نیست که تو مانند اون شخص خوابالود باشی، این طور نیست که تو مانند اون انسان متحیر باشی. غیر انهو بک شبیه، تو مثل او نیستی بلکه او مثل توست. این تو فارسی خودمون میگیم، یه وقت میگن که انسان را به حیوان تشبیه میکنن، انسان اگر مثلا خطاکار بشه، گناهکار بشه، میشه مثل حیوان. یکی میگه صد رحمت به حیوان، صد رحمت به حیوانی که میگیم یعنی مقام او رو پایین نیار. بعضی از انسان ها اصلا قابل مقایسه با حیوان نیستن. حضرت فرماد این که تو خوابالوده باشی این درست نیست. خوابالوده ها شبیه تو هستند، متحیرها شبیه تو هستند. یعنی تو در اوج انحرافی، تو در اوج تخیلی، خیال پردازی، از عالم واقع و خارج هیچ چیزی دستگیره. حضرت فرمود و اقسم بالله انه لولا بعض الاستبقاء، قسم به خدا اگر بعضی از استبقاء نبود. استبقاء از باقی ماندن است. این باقی ماندن دو تا وجه داره. حضرت فرمود به خدا قسم اگر ترس من باقی موندن عده‌ای بر دین نبود، اگر من دلم نمیخواست مردم همچنان دیندار باشند، اگر نمیترسیدم که حمله به تو، ریشکن کردن تو باعث بشه یک عده ای دین رو فراموش کنن، لوصلت منی الیک قوار و تقرع العظم، چنان حمله کوبنده ای به تو می کردم که تمام استخوانهات خورد بشه. قوار از قرع، از قرع و قارعه به معنای حمله کوبنده است. تقرع العظم که این استخوانهای تو خورد بشه. و تهلس اللحم، تهلس قبلا هم داشتیم، به بیماری سل میگن تهلس. چرا؟ چون گوشت بدن انسان رو ذوب میکنه، آدم رو لاغر میکنه. برمود چنان حمله‌ای به تو میکردم که گوشت پیکرت بریزه، لاغر بشی، تمام کنی. اگر ترس از باقی موندن مردم بر دین نداشتم، من میترسم وسط این درگیری من حمله کنم به تو، از اون حمله های حیدری که تو رو زیر و رو کنم، یک عده این وسط از دین برگردند، یک عده اعتقاداتشون سست بشه، اگر این ترس نبود هر آینه به تو حمله می کردم. ابن ابوالحدید در ذیل جمله لولا بعض الاستبقاء اینطوری معنا می کنه، میگه امیرالمؤمنین اینجا مقصودش حمله نظامی نیست، اگر من نمی ترسیدم حمله نظامی کنم بده، بلکه مقصود حضرت اینجا یک تهدید معنوی است. بعد توضیح میده که پیغمبر اکرم فرمود بعد از من علی جان شما اختیار همسران مرا در دست داری، اگر یکی از این همسران من از راه حق منحرف شد، راه دیگری رو پیش گرفت، تو میتوانی پیوند او با من رو قطع کنی. دیگه اون وقت نمیشه بهش بگن همسر پیغمبر، دیگه نمیشه بهش بگن امهات المؤمنین، ام المؤمنین بودن رو ازشون قطع کن. ابن ابوالحدید میگه اینجا ام حبیبه یکی از همسران پیامبره که خواهر معاویه است. ابن ابوالحدید میگه حضرت اینجا تهدید میکنه، نگذار من اون چیزهایی که نباید بگویم را بگویم. الان شما دارید خودت را به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی میکنی، چون میگی که خواهر من همسر پیغمبر بود، هی خودت رو میخوای به پیامبر نزدیک کنی، ولی من این قدرت رو دارم که تو را جدا کنم، خواهر تو دیگه هیچ نسبتی با پیغمبر نداشته باشی. ولی من نمیخواهم این کار رو بکنم. در هر صورت چه تفسیر ابن ابی الحدید رو بپذیریم چه این جمله‌ای که عرض کردیم باقی موندن بر دین، این یک نوع تهدید است. فرمود و اعلم ان الشیطان قد ثبتک ان تراجع احسن امورک. معاویه خیالت راحت، بدان و آگاه باش که شیطان بر تو مسلط شده و شیطان است که تو را منع میکند. ثبتک به معنای منع کردن، تو را منع میکند از این که به کارهای خیر برگردی، رجوع کنی به کارهای خیر. فکر نکن خودت نمیخواهی، شیطان طوری بر تو مسلط شده که امورت تو به دست شیطان افتاده. و تأذن لمقال نصیحتک، و اجازه نمیدهد که تو گوش فرادهی به نصیحتهایی که به درد تو میخوره. این نامه ها را علی برای تو مینویسد ولی تو نیستی که نامه ها را میخونی، شیطان است که نامه ها را میخونه و اصلا نمیگذاره این نامه ها، این کلمات نافذ علی در تو نفوذ کنه. پناه بر خدا از اون روزی که نفس و شیطان طوری بر ما مسلط بشه که علی امام معصوم نافذترین کلام بعد از قرآن، نافذترین کلام بعد از پیامبر، هر چه برای ما نصیحت کنه، هر چه وعظ کنه، هر چه خیرخواهی کنه ما نپذیریم. اون روز روز هلاکت ماست. اونقدر بر ما شیطان و نفس مسلط بشن که حرف علی در ما اثر نکنه. و السلام لأهله. فرمود اینجا دیگه تو شأنیت سلام مرا نداری، چون تو انحرافت قطعی است، دیگه قطع امید کردم از تو. سلام بر کسانی است که اهلیت سلام را داشته باشند. الحمدلله رب العالمین.